همراه شما هستیم تا حوالی 6 بامداد با ما باشید.
دوستی تنین خاک و صدای مردم، صدای ایران رو موج دریا، ترانه عشق سرود گندم. ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید، پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید. ایران شنیده میشه باز با پرچم.
سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو ایران. دعوت میکنم برنامه 1-2-3 رو بشنوید.
1-2-3 امتحان میکنیم. 1-2-3 صدا، 1-2-3 آقا حله، بریم.
ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده مقام پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده مقام پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان نازنین مسابقه 1-2-3. سال نوتون مبارک، هر جا که هستین انشاءالله که به شادی و شادکامی باشین. با فصل 12 مسابقه 1-2-3 ویژه نوروز 1402 همراه شما عزیزان هستیم با موضوع شاهنامه خوانی.
یک دو صدا.
قبل از شروع مسابقه با داوران فصل 12 آشنا بشیم.
داوران فصل 12 مسابقه استعدادیابی 1-2-3. دکتر داریوش گودرزی،
شاهنامه پژوه و مدرس دانشگاه.
مرشد ابوالفضل برمزیار،
نقال و پرده خوان.
رضا خزرایی،
مجری و گوینده رادیو.
ساجد قدوسیان،
کارگردان و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی 1-2-3.
نسیم رفیعی مجری مسابقه،
خوش آمدید به فصل 12 مسابقه استعدادیابی 1-2-3.
شرکت کنندگان دقت داشته باشند که تمام بخش‌های مسابقه شاهنامه خوانی اعم از نقالی، قوالی، قصه‌گویی و خوانش شاهنامه با هم و به صورت یک پارچه داوری میشه. حد نصاب امتیاز برای حضور در رده‌بندی نهایی مسابقه 70 امتیاز از 100 امتیاز ممکن هست. در طول برنامه از نظرات صداور بزرگوار مسابقه بهره‌مند میشیم و نظر تهیه کننده برنامه به عنوان داور چهارم فقط در شمارش امتیاز لحاظ میشه. با تبریک سال جدید مسابقه امروز را آغاز میکنیم.
صدا یک دو صدا یک دو صدا یک دو صدا.
سلام، وقتتون بخیر. من نازنین فرح‌بخشی هستم از شهر نیشابور، شهر قلمدان‌های مرسم.
الان از نیشابور تشریف آوردین؟
بله بله.
خیلی هم عالی. هوا خوب بود؟
آره خوبه.
بهاری ایدانه.
دقیقا همونطوره.
خیلی هم عالی. خب چی آماده کردین؟
من قصه گویی به دنیا آمدن زارا آماده کردم. خوب. امیدوارم که لذت ببرن و خب همه چی خوب پیش بره.
چی شد که علاقه‌مند شدید؟
من از دوران ابتدایی تا دوران دبیرستان تا همین الان که دانشجو هستم کلاً خیلی علاقه داشتم به کارهای گویندگی، مجری، قصه گویی. یعنی از همون دوران بچگی قصه میگفتم، مثلا انتخابم میکردن که
شما پس از بچگی آره، مجری بودی؟
آره دقیقاً.
بازی میکردی؟
دقیقاً. و خب دیگه باعث شد که تو این حرفه
بیای نقالی و امروز هم تو مسابقه نقالی باشین. خب امیدوارم که اتفاقای خوشایند بیفته. بعد از اجراتون بیاییم بشنویم که با هم چه کردین.
یک دو صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یا سمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کم زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتر، کی میرسه عاقبت به گلده بلندتر.
شرکت کننده نازنین فرح‌بخشی.
شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن داستان به دنیا اومدن زال. روزی روزگاری در زمان پادشاهی منوچهر پهلوانی بود به نام سام نریمان. وی دلاوری بی همتا بود. از تنها چیزی که رنج می برد نداشتن فرزند بود. شب و روز به درگاه خداوند راز و نیاز می کرد و از خدا می خواست که به او فرزندی بدهد. ماها گذشت تا اینکه سرانجام همسرش باردار شد. بعد از 9 ماه انتظار پسر سام به دنیا آمد و نام او زال بود. این پسر بسیار زیبا بود، اما تنها عیبی که داشت این بود که تمام موی تنش سفید بود. وقتی مادر زال چنین چیزی را دید تا 1 هفته به سام چیزی نگفت، چون جرأت گفتن این موضوع را نداشت و بسیار می ترسید. خلاصه بعد از 1 هفته سکوت دایه زال تصمیم گرفت موضوع را به سام بگوید. به نزد سام رفت و به او گفت ای پهلوان، همسر تو پسری به دنیا آورده است. که بسیار زیبا و تندرست است و هیچ عیب و نقصی در او نمی‌بینی. تنها چیزی که هست این است که تمام موی او از موی سر گرفته تا ابرو و مژگانش همه مانند برف سفید هستند. اما تو ناراحت نباش و ناسپاسی نکن. سام چون چنین سخنانی را شنید، ترس تمام وجودش را احاطه کرد. پس از جایش برخاست و سراسیمه به نزد کودکش شتاف. وقتی به نزد فرزندش رسید، او را با موی سفید دید، سر به آسمان بلند کرد و فریاد کشید: ای برتر از کژی و کاسی، آیا من گناهی بزرگ مرتکب شدم؟ یا گول شیطان را خوردم؟ آیا این بچه من است یا بچه دیو است؟ همه بزرگان بر من می‌خندند و من اکنون ننگ دارم که او را فرزند خود بدانم. سام مدتی به فکر فرو رفت تا اینکه فکر چاره‌ای بکند. بعد از مدتی به این نتیجه رسید. پس گفت که فرزندش را بردارند و به دور از چشم مردم به جایی ببرند. پس نزدیکان سام فرزند او را برداشتند و راهی کوه البرز شدند. در کوه البرز سیمرغی لانه داشت. سیمرغ برای پیدا کردن خوراکی برای فرزندانش شروع به پرواز کرد و چرخی زد تا اینکه چشم تیزش به زال افتاد. به نزد زال آمد و او را به چنگ گرفت و به نزد بچه هایش برد و خداوند مهر زال را در دل سیمرغ انداخت. ماها و سالها گذشت. سیمرغ همانند مادری از زال پرستاری و مراقبت می‌کرد. زال نزد سیمرغ پرورش یافت و بزرگ شد و پهلوانی دلیر و نیرومند شد، به طوری که آوازه و شهرت او تمام ایران را فرا گرفته بود. شبی از شبها سام در خواب دید که مردی هندی مژده زنده بودن فرزندش را می دهد. سام از موبدان و خوابگزاران تعبیر خوابش را خواست. آنگاه موبدان گفتند که فرزندت زنده است. هر کس در آنجا بود از پیر و جوان همه زبان به نکوهش سام پرداختند و گفتند کسی نباید از یزدان ناسپاسی کند. حالا تو از خداوند پوزش و مغفرت بطلب به خاطر ناسپاسی که کردی. پس سام تصمیم گرفت در روز بعد به کوه البرز، جایی که فرزندش را در آنجا گذاشته بود، برود. وقتی به آنجا رسید، کوه البرز را کوهی بسیار بلند با قله‌ای مرتفع دید که بالا رفتن از آن کاری محال بود. این بود که سام اندوهگین شد و دست نیایش به درگاه خداوند بلند کرد. و چون سام دلش سوخت، پس توبهش در نزد خداوند پذیرفته شد. در همین هنگام سیمرغ از بالای کوه سام را با نزدیکانش دید. پس سیمرغ به نزد زال رفت و به زال گفت: ای فرزندم، اکنون پدرت در پایین کوه است، به دنبال تو آمده است. اکنون بیا در پشت من بنشین تا تو را به نزد او ببرم، چون هر چه که به تو بدی کرده باشد باز پدرت است و معلوم است از کرده خود پشیمان است. زال اشک در چشمانش جمع شد و اندوهگین شد. در جواب سیمرغ گفت: تو مرا بزرگ کردی و من به تو عادت کردم، از تو بسیار سپاسگزارم، اما چطور از تو جدا شوم و به نزد پدری بروم که مرا از خود رانده است؟ سیمرغ او را راضی کرد که به نزد پدرش برود. آنگاه پری از پرهایش را کند و به زال داد و گفت: موقع احتیاج و سختی این پر را آتیش بزن، من خودم را به تو خواهم رساند. پس سیمرغ زال را بر بال خود نشاند و به سوی پایین کوه پرواز کرد. پدر زال هنوز مشغول راز و نیاز به درگاه الهی بود. تا چشمش به زال افتاد، زبان به التماس گشود و گفت: ای پسرم، من از کار خود پشیمان هستم و از این به بعد سوگند می‌خورم که هر چه تو بخواهی همان کنم. زال در جواب پدر گفت: ای پدر، ندامت و پشیمانی تو را پذیرفتم و تو را بخشیدم. آنگاه قبای زیبایی را آوردند و بر تن زال کردند و راهی شهر شدند.
خیلی متشکرم به افتخارشون. نازنین جان فرح‌بخش، خوبی؟
بله، مرسی. من
چند سالتونه نازنین؟
من 19 سالم.
از کجا آمدی؟
از شهر خیام و عطا، شهر نیشابور.
بسیار بسیار خوش آمدی عزیزم.
مرسی، متشکرم.
بریم سراغ هیئت محترم داوران. آقای دکتر گودرزی، از شما شروع میکنیم، بفرمایید.
متشکرم خانم فرح‌بخش گرامی. اون چیزی که من فکر می‌کنم شاخص بود در اجرای خانم فرح‌بخشی، در درجه اول اون صدای گوشنواز و لحن زیبای شماست به نظر بنده، اما اینکه در خور روایت شاهنامه است یا نه رو خب استادان ارجمند خواهند فرمود. اما همونجور که در بخش قبل خدمتی از شرکت کنندگان عزیز من عرض کردم، خوبه که در یک همچین محفلی، حالا حتی اگر روایت مد نظرتون هست، چند بیتی هم از شاهنامه لابلای گفتارتون ارائه بشه. از ویژگی های اصلی اصلا حماسه هستش.
بله، درست.
که باید به نظم باشه، حماسه های بزرگ جهان، و چه خوب که این ارائه هم ابیاتی از شاهنامه برگزیده بشه و لابلای صحبت های شما، گفتار شما بیان بشه.
مرسی.
من متشکرم.
خیلی تشکر میکنم آقای استاد خضرایی. شما
خواهش میکنم. ممنونم، خسته نباشید خانم.
متشکرم، مرسی از شما.
ممنون از محبت شما. اولا این متن رو از کجا گرفته بودید شما؟
این متن رو خب من تو شاهنامه داستان دیده بودم و سعی کردم خلاصه ای از داستان رو بنویسم و چون قصه گویی بود نمیتونستم تمام داستان رو در قالب مثلا اون تایمی که به من
مشخص نیست مثلا نویسندش کی این متن رو به نثر.
نه، راستش بخواید خودم خلاصه نویسی کردم.
بله، بسیار خوب.
نثر نوشته شماست؟
نوشته من نیست، از گوشه کنارها. نگاه کنید، اول اینکه خود شاهنامه رو خوندم، بعدم خب یه سری منابع و سایت ها دیدم داستان رو به صورت خلاصه، بعدشم یه سری مواردی که باعث میشد داستان طولانی مدت بشه رو حذف کردم و برای شما بازگو کردم.
من باز نفهمیدم. یعنی مثلا از هر کجا یه جمله برداشتی، برای هم دلم غلط کلوت داره دیگه.
بله،
کلی غلط داره. بله،
آره، همین که ایشون فرمودن واقعا این متن قابل قبولی نیست در کل. ببینید، انتهای جملات شنیده نمیشد. شما جمله رو باید کامل ادا کنید و ما کلمه آخر رو هم بشنویم. در خیلی از موارد شنیده نمیشد و یه جاهایی روخونی بود اصلا. فرض کن یه جا سیمور سام را با نزدیکانش دید. ما اصلا دید رو نشنیدم. سیمور سام را با نزدیکانش دید.
درست.
و در خیلی از جملات همینطور بود. پایان جمله رو ما حتما باید بشنویم.
بله.
کلمات رو کامل ادا بکنید. روایتگری نسبتاً خوب بود، بد نبود.
بله.
فراز و فرود هم در جاهایی بد نبود، ولی کلمات رو کامل ادا نمی کردی، تهی جملات شنیده نمی شد. بعد یک مطلبی که حالا شما می خواستی این رو نقالی بکنیم، می خواستی چیکار بکنیم؟ ما میگیم که
از جای خود بلند شد و فریاد کشید ای خدا، نه از جای خود بلند شد و فریاد کشید ای خدای بزرگ. ببین دیگه ما قرار نیست فریاد کشیدن رو هم فریاد بکشیم.
درسته.
قرار نیست از جای خود بلند شدن رو هم از جای خود بلند شیم. این رو به عنوان میگیم که مخاطب ما متوجه بشه و بعد اون جمله‌ای که فریاد کشیده رو با صدای بلند میگیم. شما در جاهای مختلف قبل از بیان جمله اصلی خودتون اون حس رو القا میکردید.
درسته.
قصه مال خودت نبود. ببین یکی از موارد عمده‌ای که ما در قصه خانی، در روایتگری، در داستان خانی داریم این هستش که قصه رو مال خودمون بکنیم. حالا اصطلاحی تو فوتبال هست میگن توپ مال خودش کرد. قصه مال خودت نبود، کامل نبود، ندیدیم اون چیزی رو که باید و شاید، نشنیدیم، یه جاهای روخونی بود، یه جاهایی خواستی مثلا فراز و فرود بدی ولی از خودت نبود. با این که ببین من یه وقتی میگم که آدم طوری باید بخونه که حتی اگر از روی متن میخونه مخاطب فکر کنه که متن دستت نیست، به خصوص اینجا رادیوه، اصلا شنونده شما رو نمیبینه و هیچ لزومی نداره که شما حتما طوری بخونی که مخاطب احساس کنه داره روخونی میکنه، نه، و بایستی این رو حتما شما روش کار بکنی.
درسته.
موبد نه موبد. آی دکتر گودرزی بود موبدان چیه؟ موبد، موبدان، چند بارم تکرار کردی. بعد کلمات وسط جمله، یعنی واو ربط در وسط جمله بیشتر به او تبدیل میشه. مثلا پوزش و مغفرت به طلب، پوزش و مغفرت به طلب. ما اصلا در میان جمله، مگر در جاهای بسیار خاص، مثلا تو گلستان سعدی جاهایی لازم هست که این واو به صورت و گفته بشه، ولی در کل واو رب میون جمله حتما او خونده میشه و نباید این رو ما از نظر دور داشته باشیم. شخصیت های مختلف داشتیم ما، سام داشتیم، زال داشتیم، سیمرغ داشتیم، همه اینها شما همه رو با یک لحن خوندی. ما اگر داریم یک اجرا رو به مخاطبمون ارائه میدیم، لحن هر کدوم از اینا باید با هم فرق داشته باشه. صدای سیمور، صدای زال، صدای سام یه مقدار از لحن، نمیخوام بگم اجرای هنرپیشگی، مثلا سام چون پیر صداشو پیر کنی، زال چون جوان، نه، لحن باید متفاوت باشه.
درسته.
اینها مواردی بود که به نظر من اومد که انشالله که ادامه میدی و باز هم خوشحالیم که شما چند سالتونه؟
من 19 سالمه.
19 سال. از به هر حال این جوانها و نوجوانها که به شاهنامه اینقدر علاقه مندن باعث افتخار برای من شخصا. خیلی متشکرم.
استاد ورمزیار بفرمایید، خواهش میکنم.
چرا پس متن رو از جای مناسبی انتخاب نکردین؟ از جایی بر نداشتی؟ باید نگاه کنه دیگه، این سهل‌انگاری واقعا غیر قابل گذشته. من در حق شاهنامه یه قدم عقب نمیشینم. حق شاهنامه نیست که شما داستان غلط تعریف کنید. سام کجا توبه کرد؟ چی شد که اصلا سام باعث شد که به اشتباهش بیاوره؟ او که دستور داده بود فرزندش رو رها کنن در دل کوه تا خوراک مور و مار و ملخ بشه. اصلا گفت ببرم زیست کوه بمیره، نمیخوام، این بچه بچه اهریمنه. بعد چطور شد پشیمون شد؟ داستان شما معلومه، چون داستان نخوندی معلومه. حیفه، شما داره استعداد هستید و یه خود گول صدات رو میخوری، یا یه خود گول صدات رو میخوری، فهم میکنید چون صدات مثلا خوبه بعد هر کاری میتونه بکنی. گول نخور. آره، دچار غرور نشو. ببین من گفتم هر کس استعداد داشته باشه من بیشتر بهش چیز میکنم، پیکار میزنم، ولی مواظب باش، خیلی مواظب باش. در حق شاهنامه حق نداریم ما. بابا این همه سایت هست، سایت نباشه کتاب هست. من میتونم 10 تا کتاب شاهنامه نسل شما معرفی کنم.
بله.
خانم زمانی هست، استاد یارشاطر هست، از همه بهتر وحید مازندرانی هست و به چیز و حتما شما شاهنامه نسل ازم خدمت شما که اساتیدی که استادهایی که در این زمینه کار کردن خیلی خیلی استاد یارشاطر یا مثلا کسانی که واقعا وقتی شاهنامه نثر می‌نویسن، حالا ممکنه نثر بعضی خیلی نثر سنگینی باشه، ولی بعضی نثرها نثر خیلی بس اون نثر میگی، بس شعر باید بخونی.
درسته.
شعر باید بخونی، شعر باید بخونی. کنون پرشگفتی یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. نگاه کن که مرسام را روزگار چه بازی نموده ای پسر گوشدار. نبود هیچ فرزند مرسام را، سه تا له سه بیت. نبود هیچ فرزند مرسام را، دلش بود جوگنده کام را. نگاری بودن در شبستان او، اگه نخواه بیچی هم نسلم بگیم ها. نگاری بودن در شبستان او، ز گلبرگ رخ داشت و از مشک موش.
بله درست.
اما میتونی ببینی مشکو؟ مشکو میتونی بکنی؟ اگه خودت بکنی میتونی بوشو به مخاطب هم برسونه.
درست.
اینه همش عشوه و کرشمه نیستا. از آن ماهش امید فرزند بود، که خورشید چهر و برومند. اما ای وای، اونجایی که یه دفعه میره تو دنبال که ای برتر از کجی و کاستی.
درسته.
یه سزاوار نیستی بچه رو من بدیم، مثل بچه پلنگه، من نیست بچه نهنگه، بچه پریه، مال کجا اومدیم بچه؟ یعنی شما حتی میتونید وسط لحن شعرخانه تون نسل امروز خیلی واضحه، خیلی آنمیانه رو به کار برید، اما باید درک بکنید و این درک به مخاطب برسونید. ببینید سختی کار رادیو همینه، یک عامل اصلی یعنی دیداری، وجوه دیداری رو مخاطب نداره، همه چیز رو از طریق صدا باید دریافت کنه، مکان، زمان، حالت، بازی، همه چیز رو باید با صدا دریافت کنه.
درسته. بله.
سه تا بیت خوندن، سه تا لحن متفاوت داشت، سه تا معنی متفاوت داشت. واقعا چرا فردوسی اینقدر 60,000 قریب به 60,000 بیت، نزدیک به 60,000 بیت، چرا اینقدر جاودان است؟ مگه کسی دیگه کار نکرده بودن؟ مگه کسی دیگه حماسه‌نامه ننوشتن؟ گرشاسب نامه هست، خیلی برزو نامه، خیلی نامه های دیگه، سام نامه خیلی زیاد هست، نامه های بسیار هست، اما چرا یه دفعه این نامه شد شاه شاه نامه ها؟ عجیب. یه چیز برای مخاطبتون بگم، مخاطبین عزیز رادیو، در شاهنامه یک بار هم نام شاهنامه نیامده، زیرا حکیم ابوالقاسم فردوسی هرگز اثر خود را شاهنامه نخواند، ننامید. مگر می شود کسی 60,000 بیت بگوید و یک بار کتاب خودش معرفی کنه؟ یا گفت نامه باستان، یا گفت نامه نامور. چرا؟ چون این اثر در قیاس با بقیه نامه ها شد شاه نامه ها.
درست.
شاه نامه، نه اینکه نامه شاهان و پادشاهان. این شاه چه کار کرد، اون شاه چند تا بچه داشت، این چند تا چه کار کرد، چه کار کرد. نه، در تمجید شهریاران و پادشاهان نیست، اما نامه نامه سترگیست، نامه نامه شاهان است، زیرا کسانی چون شهریاران میخواد تا درک معنی فردوسی رو بکند. و این شاه بودن، شاه سخن بودن است، شاه ایرانی بودن است، ایرانی.
بله،
سخن پارسی.
خیلی متشکرم، به افتخارشون موفق باشید.
میشنویم این صدا، عشق ما شد کار ما، اومده با این نوا، رادیو ایران یک دو صدا، رادیو ایران یک دو صدا. صدای
میشه یک سال میخونم از دلم برات یه آواز میخوام تو بشنوی ترانه ها